زبدة البيان صفحه 475 صفحه اول و فلکشاف لا قصورفی الاشتراک ما فی نفی الحرج و مثال ذالک ان یستفتی که مسافران ان الافتار فی رمضان و حاج مفردون ان تقدیم الحلقه علی النهر فقلت لیس علی المسافر حرج ان یفتر ولا علی الحاج ان یقدم الحلقه علی النهر. بس در آیه 61 سوره نور داشتیم، یعنی لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج تا آخر. آخرین کلامی که ما در جلسه قبل مطرح کرده بودیم این بود که صدر این آیه رو مربوط کنیم به جهاد، ذیلش رو مربوط کنیم به عقل. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، این قسمت مربوط میشه به جهاد. بعد ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم تا آخر مربوط میشه به عقل. بعد این سوال پیش میاد که آیا میشود در یک آیه که مثلا جواب سوالی است، حالا ولو جواب سوال مقدر، میتوانیم دو چیز اراده کنیم، از صدرش امری و از ذیلش امر دیگر؟ میفهمد کشاف گفته لا قصور فی، در این که این توجیه قصوری نیست، مشکلی نیست، چون صدر و ذیل درسته که حکمشون رو ما دو تا قرار دادیم، یعنی برایشون دو موضوع درست کردیم با دو حکم، اشتباه میگم، دو حکم درسته که ما دو موضوع درست کردیم، برای صدر موضوع جهاد رو درست کردیم، برای ذیل موضوع عقل رو درست کردیم، موضوعاشو متعدد کردیم، ولی چون شرکت در حکم هست اشکالی نداره، هر دو حکمشون لا حرجه، هر دو حکمشون نفی حرجه، هم ترک جهاد که مربوط به صدر آیه است حکمش نفی حرج است، هم عقل که مربوط به ذیل آیه است حکمش نفی حرجه. اگرچه موضوع دوتاست ولی چون حکم یکیست اشکالی نداره که ما آیه رو که آیه واحد است و شاید سؤال، شاید جواب واحدی هم باشد برای دو تا سؤال مقدر، عیبی نداره که ما آیه رو این چنین هم کنیم، چون حکم واحده اگرچه موضوع متفاوته. دو تا سؤال شده، آیه میخواد هر دو سؤال جواب بده، چون دو تا سؤال جواب هم به دو موضوع توجه میکنه، ولی چون جواب مشترکه، هم در این موضوع جواب لاحرجه هم در اون موضوع جواب لاحرجه، با یک جواب جواب هر دو سؤال داده میشه. مثلا پس اون اگر سؤال کرده بودن درباره جهاد اعما و عرج و مریض، بعدم سؤال کرده بودن در مورد اصل از این بیوتی که گفته شده، این دو تا سؤال میامد، آیه‌ای که داره جواب میده خب دو تا سؤال رو داره جواب میده، یکی مربوط به جهاد یکی مربوط به عقل، ولی ایرادی ندارد که این آیه رو ما مشتمل بر یک جواب قرار بدیم که واقعا یک جوابه، منتها یک جواب از دو سوال. علت این که میگیم یک جواب به خاطر اینی که حکم هر دو سوال یکیست، پس در هر دو سوال به یک جواب جواب داده شده، یک آیه یک جواب است نسبت به هر دو سوال، و این اشکالی نداره. مثالا میزنه زمخشایی، میگه یه نفر آمده از تو میپرسه که مسافری در ماه رمضان افطار کند، تو باید جواب بدی لا حرج. بعد میاد میپرسه که حاجی که حج افراد انجام میده نه حج تمتع، حلقش رو مقدم کنه بر نهر جایزه، فامیلا حلق. اون که متمتع باید بعد از نهر حلق کنه، اما اونی که حج افراد انجام میده اون حلقش رو ممکنه قبل از نهر انجام بده. خب توجه کنید، دو تا سواله، از دو موضوع جدا داره سوال میشه. شما در هر دو یک جواب میگید، میگید لا حرج، یعنی لا حرج که مسافر نمازش رو قصد کند و لا حرج که مفرد حلق رو بر نهر مقدم کند. در اینجا این چنینه، لا حرج گفته یعنی لا حرج فی ترک الجهاد و لا حرج فی اصل. بعد مرحوم محقق تأیید میکنه، میگه اگر قید ترک الجهاد تو آیه آورده بود لیس علی الاعمی ولا علی الاعرج ولا علی المریض حرج فی ترک الجهاد ولا حرج علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم، مشکلی پیدا میشد؟ نه. اگر تصریح میکرد به ترک الجهاد در صدر آیه، همونطور که تصریح به اکل کرده در زیر، اگر در صدر هم تصریح به ترک الجهاد میکرد این آیه هیچ مشکلی نداشت. خب قسمتش مربوط به ترک الجهاد بود، قسمتش هم مربوط به اکل بود، هر دوم حکمشون یکسانه. حالا چون ذکر نکرده شما میگید کار درستی نمی کنیم اگر ترک الجهاد رو در ابتدا تقدیر بگیریم. چرا کار درستی نمی کنیم؟ مشکل کجاست؟ فلکشاف صفحه 675 سطح اول، و فلکشاف لا خصور فیه، فیه برمیگرده به فیکون و اول کلام قرینتن فی ترک جهاد و ثانی فرعش، فیه برمیگرده به کل این جمله، یعنی به مفاد این جمله. لا خصور فیه اشکالی در این نیست که ما صدر آیه رو مربوط کنیم به جهاد، زیرش رو مربوط کنیم به جهاد. لشتراک یعنی ما فی نفی الحرج، چون اول کلام و ثانی کلام ضمیر اشتراک ما برمیگرده به اول کلام و ثانی، چون در عبارتش فیکون اول کلام قرینتن فی ترک الجهاد و ثانی فی الحرج، اون و اول و ثانی رو داره میگه. اشتراک ما یعنی اشتراک اون اول و ثانی در نفی حرج، یعنی حکمشون یکسانه، هر دو جوابشون اینه که حرج منفی است. چون حرج منفی است پس ترک جهاد جایز است، اون اکل از بیوت کذایی هم جایز است. مثال و ذالک، یعنی نمونه این امری که در قرآن اتفاق افتاده این است که یستفتی که مسافرون عن الافطار فی رمضان، مسافری از تو استفتا کنه در مورد افطار رمضان، و حاج رو یعنی استفتا کند مستفتی دیگر که حاج مفرد است، یعنی کسی که حاج افرادی انجام میده، و حاج مفردون این حاج مفرد از تو سوال کند ان تقدیم الحلق علنده، فقلت در جواب بگویی لیس علی المسافر حرج ان یفطر ولا علی الحاج ان یقدم الحلق علنده. اینو بگویی که شکایی نداره، درسته، با اینکه دو تا جمله در این عبارتت آمده، صدرش ناظری به چیزی است، ذیلش ناظری به چیزی دیگر، با وجود این اشکالی نیست. بعد مرحوم محقق اردبیلی برای تایید قول تشاف محمد ولو کانه جمله علا ترک الجهاد مذکورن، اگر جمله علا ترک الجهاد مذکور بود در آیه لکانه مثل بود، میشد مثل همین مثالی که من زدن، هیچ فرقی با مثالی نمیشه. فقط الان فرقی که داره اینه که در جمله اول، در جمله اول آیه کلمه ترک الجهاد نیمده، مطلق گذاشته. چرا ترک الجهاد نیمده؟ فکهنهو لزهور به منزلت زهر، کهنهو یعنی این جمله علا ترک الجهاد، به خاطر اینکه ظاهر است به منزل این است که مذکور است. یعنی فکر کن که اینو در صدر آیه ذکر میشه، اگه در صدر آیه ذکر کرده بود که اصلا اشکال نمیکردی، حالا که صدر ذکر نکرده اشکال میکنی که چرا حملش میکنه به ترک الجهاد. ما میگیم اشکالی نداره حمل کنیم به ترک الجهاد، به مثالش هم میزن. خب این یه تفسیر بود برای آیه لیس علی الاعمی حرجون تا آخر، یعنی تفسیر به این که در ترک جهاد حرجی نیست. قبلا هم یه سه تا تفسیر دیگه هم کرده بودیم که مربوط به اکل بود، حالا اونا کار نداریم. الان تفسیر اون این بود که در ترک جهاد حرجی برای این سه گروه نیست. حالا میخوام یه احتمالی رو بیان کنیم و اون احتمال اینه که ممکنه میگه اصلا برای این سه تا حرجی نیست، نه فقط در ترک جهاد، در هر کاری که عاجز شدن حرجی نیست، یکیش ترک جهاده. ممکنه اینطوری آمقر بودیم و یختم الان یکون الملا لیسته علا حالا حرج و مطلقا فی ما عجز و هن. اون وقت در این صورت حتی نفی حرج در بعضی عجزها رو هم شامل میشه. وقت میتونیم قسمت صدر آیه رو عام بگیریم که به عجز هم اشاره بکنند، احتمال دارد که معنی لیسته علا حالا حرج و مطلقا باشه. مطلقا یعنی فی ما عجز و هن، در هر چی که عاجز شدن. مطلقا این چه جهاد باشد چه غیر جهاد باشه، در همه حرج برشون نیست. مثل قولهی ظالف فی انا فتحنا، یعنی مثل قول زمخشری، همین قولی که ما گفتیم که حمله بر اصلاح کردیم در انا فتحنا. در انا فتحنا زمخشری قائل به اطلاق میشه و اطلاقش سه مورد رو شامل میشه یا چهار مورد، دو جور اطلاق حرف زده زمخشری در این قسمت. یکی این که گفته انا فتحنا کدوم فتح مراده، چون در صلح حدیبیه گفته میشه باید فتحی صورت گرفت و این انا فتحنا اشاره داره به صلح حدیبیه. وقت این اگر بگیم اشکال توش میاد که در صلح حدیبیه در واقع مسلمین فتح نکرد، سال بعدش فتح کرد، چون وقت جواب میده مقدمات فتح از همین حالا پیدا شد و این هر. دوم فتحی که روم بر ایران پیدا کرد، ابتدا ایران با روم جنگید و روم قیصر قوی نداشت، شکست خورد، پادشاه ایران خسرو پرویز بود و رفت تا قلب روم تاراج شد و برگشت، تقریبا کسی جلوگیریش نبود. بعد مسلمین و کفار به مسلمین زخم زبان زدند، اگر دین شما حقه و شما دین خدایی دارید، روم هم که مسیحیست دین خدایی داره، ایران دین خدایی نداره، چرا مشرکین بر مؤمنین پیروز شدند؟ معلوم میشه که مؤمنین ارزشی پیش خدا نداشتن که خدا اجازه داد مشرکین برشون پیروز بشه. خب از این بهره برداری میشه به حسن قضیه کفار و منافقین. بعد آیه آمد که قلب اتشون روم مغلوب شد، ولی در بضع سنین، یعنی در بین 3 تا 9 سال پیروز خواهد شد. بعد رومی ها هراکلیوس رو که عربا هرقل بهش میگن، فارسان گاهی هرکول بهش میگن، به جای قیصر قبلی نشوندن. این قبیل بود، این قیصر قبلی، این حمله میکنه تا تیسفون که پایتخت ایران بوده میاد، این دفعه این تاراج میکنه. وقت این فتح رو مسلمین خیلی خوشحال میشه که دیگه زخم زبان کفار قطع شد. این انا فتحنا رو بعضی اشاره گرفتن به این فتح. سوم فتح خیبره که اونم باعث خوشحالی مسلمین شد. هر سه چه صلح حدیبیه، چه جنگ روم، چه جنگ خیبر و فتح خیبر، هر سه باعث خوشحالی شد. انا فتحنا رو بعضی هم کردن بر آن. مطلق گرفتن، اینجا هم نفی حرج رو مطلق گرفتن. چه حرج در جنگ چه حرج دیگه. یه اطلاق دیگه هم در کلام زمخشری هست با اون که میگوید چهار چیز پشت سر این نفتنا آمده، چه قایت این نفتنا به سامنه لیغفر لکم متقدم ما، لیغفر لکم من ذنبک متقدم ما تا، یا متقدم ما تأخر من ذنبک، این لیغفر لکم. یه هدایت پشت سرش آمده، غفران و هدایت و بعدم نصر. یه چهارمی هست من چهارم شدم نمید، مگه قرآن رو نگاه کنید نصر قرآن پیدا میشه، چون هر چهارتا رو خود قرآن گفته. از اول سوره فتح و یا چون به نعمت و علیک بره سبومیش هم اتمام نعمته، اتمام نعمت هست و هدایت هست و غفران و نصر، این چهارتا. وقت انا فتحنا برای این چهار کار که بازم توجه میکنید یه نوع تأمینه، خود زمخشری تأمین رو در انا فتحنا گفته، عیبی نداره که ما هم در اینجا تأمین رو در نفی حرج بدیم که از عبارت میفهمم اینه، مثل قولهی زالک فی انا فتحنا، یعنی قول زمخشری زالک یعنی همین احتمال عموم رو در انا فتحنا گفته. البته اون بیان اولی که کردم ظاهرا مناسب تره تا بیان دوم که فتح داریم عام میگیریم اشاره به سه تا بعد. انا فتحنا داره منتی رو که بر مؤمنین گذشته میگه، این منت اختصاص به صلح حدیبیه نداره، عرصه رو میگیره. خب قسمت بعدی آیه اینه، فایزا دخلتون بیوتن بیوتن فسلمو علی انفسکم. کلمه بیوتن در اینجا نکره آمده، یعنی هرگاه داخل بیتی شد ظاهرش اینه که اختصاص به این بیوتی که در آیه ذکر شده نداره، که اگر وارد این بیوت شدید سلام کنید، از این مطلق بیوتون میگه. ولی زمخشری گفته مراد از بیوت همین بیوتیست که در آیه آمده، یعنی اون آیه قبل رو مفسر این آیه قرار داد. مرحوم عقیل میفهمه نظاهرش اینه که این بیوت عامه، علل خصوص که نشرم آورده شده، اگر اشاره داشت به این بیوت مذکور به الفلام میامورد، نشر آورده مرمون که کار به این بیوت مذکور نداشته، مطلق بیوت رو میگفته. فعضا دخلتون بیوتن در کشاف آمده بیوتن من حاضه البیوت، این بیوتن رو تکرار میکنیم، من حاضه البیوت رو اول عبارت آباد مرحوم محقق، ولی ما بیوتن قبلش میاریم. فعضا دخلتون بیوتن من حاضه البیوت دخلتون للعجل، للعجل مطلق رو دخلتون، صدقوا بسلام علی اهلها الذین، اهلی که هم منکم، اونا از شما هستن، هم دینن از شما هستن، همه تو مسلمانی، هم قرابتن از شما هستن، بالاخره قمشه که شما هستن، یکی پدره، یکی مادره، یکی خواهره، برادره، دایی، خاله، همسایه هستن. نه نمیخواد به یعضای خارج میشه، میخواد به یکه اهلش، اهل این بیت دینن و قرابتن با شما مناسبت دارن و از شما هستند. حالا اگر فرض کنید به قول شما دینشون فرق داشته باشه، لااقل قرابتشون هست، به همین کافیه، ظاهرن اینطوره دیگه، قرابتشون که همیشه ممکن شد، دینشون گاهی ممکنه نباشه. حالا کشاف قید دینه نداره، در آیه نداره، ولی خب در کشاف آمده خواسته توجیه کنه دستور سلام هم، که چرا دستور سلام داده شده، چون اینا بالاخره ارتباط داشتن، هم دینه هم قرابت هم. حالا یه وقت ارتباط دینی نبود، ارتباط قرابتی ظاهرا کافیه. حالا من نمیدونم کشاف نظرش چیه، دارم من توجیه میکنم کلامش. و ظاهرها یعنی ظاهر آیه، این اشکالی که مرحوم معقل میخواد بر کشاف بگیره. و ظاهرها یعنی ظاهر آیه، اعم از ایه بیت امکان من ایه شخص امکان، هر بیتی باشد، یعنی ولو این بیوت مذکور در آیه نباشد، من ایه شخص امکان، یعنی شخصی هم که صاحب خونه است، هر شخصی میخواد باشه، ولی این اشخاصی که در آیه ذکر شدن نباشند. و اول اولا، یعنی این اهم بودن اولاست، چی کلام زمخشری رو قبول نمی کنه ایشون. کما یدل علیه، یعنی بر همین اهم بودن، تنکیرهای این تنکیر بیوت در خود آیه ملاحظه کنید، یعنی بیوتون نکره آورده. این نکره آوردن دلیل بر اینی که بیت خاصی رو اراده نکرده. فالخروج انها، یعنی از این اهم بلا سببین، یعنی بدون مخصص، غیر معقوله. خب تتمه آیه داره، فسلمو علی انفسکم. انفسکم یعنی چی؟ خودتون به خودتون سلام کنید. این رایج نیست کسی به خودش سلام کنه. توضیح میدن که از قبیل اکتولو انفسکونه، همون که منظور این نبوده که خودتونو بکشید، یعنی خودتونو بکشید، یعنی خودتونو با هم دیگه، یکی دیگه رو بکشید، که گفته شود خود این ها خودشونو دارن میکشن، نه خصم اینا رو بکشه، خودشون دارن خودشون میکشن. اینجا تسلمو علی اهلها، یعنی شما بر اونها سلام کنید، اونها به شما رد سلام کنن، جواب بدن، بر هم دیگه دارین سلام میکنید. این توضیحی که از روایت نقل میکنه که شما بر اونها سلام میکنید، اونها هم جواب سلام شما میدن، پس شما بر هم دیگه دارین سلام میکنید. بر خودش به خطاب سلام نمی کنه، میگه و سلام علیه یوم ولادت، داره دعا میکنه، سلام بر خودش نمی کنه. سلامی که ما با هم دیگه بعد از ارتباط داریم، اون سلام رو شخص بر خودش نمی کنه. اون که شما میفرمید و سلام علیه یوم ولادت، که دعا سر بر خودش میکنه، اون اشکال نداره. اما مثلا من تو اتاقی وارد شدم، کار مزونو داشتم، به خودم سلام کنم، این جایز نیست. ممکنه سلام کنیم به موجوداتی که در این اتاق بودن یا خواهند آمد یا همین الان ملائکه هایی که هستند، اما برگردم به خودم سلام کنم، جایز نیست. سلام انشائی جایز نیست، ولی سلام دعایی جایز، ولی تو دعا میونه انشاء
سلام علیه،
اینم دعاست. به خودم سلام نمی کنم، این سلام کردن غیر از دعای به سلامی، هیچ کی به خودش سلام نمی کنه. این سلام رایج دارم عرض می کنم، سلام رایج، شما هم دیگر که می بینید سلام می کنید، اما شده که هیچ کسی نبینید خودتون به خودتون سلام کنید؟ ظاهرا اونجا نشده، نمی کنید، کسی این کار نمی کنید،
چون یاد نگرفتن از عادت نکردن، عادت نمیشه. اگه ما این داشتون که تکرارش کنیم، اون وقت می تونید بگیم شخص به خودش سلام
کنید. علیه حالا روایات دیگه هم که ما داریم اونایی نمیگن. فسلمو علی انفسکم یعنی ایشون میگه بعضیتون بر بعضی سلام کن، فقط همینو میگه، برگشتو نمیگه. سلمو علی انفسکم یعنی یکی بر دیگری سلام کنه، اونم برگرده به این سلام کنه نمیگه. تو روایت داریم که شما سلام کنید، اونم برگرده سلام کنه، طرفینی بشه تا صدق کنه سلمو علی انفسکم. ولی این کسی که الان داره نقل میکنه، یه بعضی بر بعضی سلام کنه، البته منافات نداره به اینکه همه با هم رد کنن تو بگن، ولی ظاهرش این نیست. ظاهرش اینه که شما ها که وارد میشین سلام کنید بر بعضی، بعضی بر بعضی،
حتی اگر خانه خالی هم هست،
خونه خالی هم هست، میگن سلام پور خودشون میگردن. بعد یه توجیهی هم میکنه که مراد از انفس عیال باشه، سلم و علی انفسکم یعنی عیالات. بعد هم داره که اگر خونه هم خالی بود بازم سلام کنید، منتها سلامی که در وقت خالی بودن خونه داریم غیر از سلامی که در وقت خالی نبودن خونه و مخاطب داشتن داریم. ایل یا سلم بعض کم علا بعض توجیه اولی. خب میگیم این چطور توجیهیست؟ میفهمد شقولی اقتلو انفسکم، اقتلو انفسکم یعنی یکی یکی دیگر رو بکشه. اینجا سلم و علی انفسکم یعنی یکی به دیگری سلام کنه. نقطه و انفسکم حال قضی حضرت موسی است که قومش خودپرستی کردن، بعد قرار شد توبه کنن، توبه شون به این بود که همجر میکشن. توبه خیلی سختی بود. در اسلام توبه خیلی راحت شده، اینم فضل خداست به برکت پیغمبر آخر زمانش. من چندین بار در جاهای مختلف و در مواقع مختلف تأکید کردم که اون آخرین خطبه که در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مطالعه کنید، در آخر این خطبه که دیگه خطبه تموم میشه، حضرت میفرمان یه آخرین خطبه من دیگه آماده مردن مینا شدم، کسی بلند میشه میگه که سخته برای ما که فراغ شما رو داشته باشیم. حضرت دو مرتبه به ادامه میدن که حالا منم در بین شما نباشم، خدا بر شما توبه رو گذاشته، من خیلی با خدا در مورد این مسئله در مورد امتم با خدا خیلی صحبت کردم. این عبارت رو آدم دقت کنه این خیلی جالبه، من در مورد امتم با خدا خیلی صحبت کردم، این خیلی حالا به تعبیر من خیلی چونه زدم. بعد قرار شد که خداوند توبه شما رو قبول کنه، یعنی اگر من در بین شما نیستم بالاخره توبه شما قبول میشه، چون در آیه داریم که پیغمبر برای اینا استغفار کن که استغفارشون مثلا قبول یا میبخشن. خب وقتی پیغمبر نباشن استغفار رو که ایشون بر ما نمی کنن، ما خودم باید استغفار کنم. حضرت فرمودن که من خیلی صحبت کردم با خدا تا بالاخره قرار شدی که توبتون رو قبول کنه خدا. بعد اینطور میفهمد، این خیلی جالبه، اگر یک سال قبل از وفاتتون توبه کنید خدا شما رو میبخشه. بعد میفهمد که یک سال زیاده، خودش میفهمد یک سال زیاده. اگر ظاهرا یک ماه یا یک هفته قبل از مردنتون توبه کنید قبول. بعد میرسونن همچه میان یک ساعتی تا میرسونن به اینکه قبل از مرگتون تا وقتی که روح به اینجا برسه، اشاره میکنن به گلوشون، تا وقتی روح به اینجا برسه شما اجازه توبه دارید، تا اون وقت هم توبه کنید قبول. روح رو بگید از پا میکشه، روح رو از پا میکشه، از سر نمیکشه، از سر بکشه طرف میمیره، از پا میکشه که مهلت داشته باشه. اینم تفضل خداست، یعنی روح رو از پا جمع میکنه از سر خارج میکنه که دیگه انسان تا اون آخری متوجه میشه داره میره و فرصت هم هنوز داره، چون هنوز به سر نرسیده، به سر برسه تمام میشه. بعضی میگن یعنی خدا میخواد تا آخری مهلت هم به انسان بده. خب بعضی ها بیاد بس خرابکاری کردن لیاقت ندارن، دست باشه میشه، اصلا فکرش کار نمی کنی که توبه کنه، یه فکرش اصلا خود دور نمی کنه، دست باشه میشه و تو فکر اینید خود نجات بده. اون وقت شیطون وارد میشه میگه میخوا نجاتت بده، میبینه دست باشه است که یه وقت خوبیه برای بدام این وقت، میگه میخوا نجاتت بده، اونم میگه بله خب دنبال نجات میگرده، بهش میگه من سجده کن تا نجاتت کنه. حالا بعضیه که باز لیاقت بردن دینشون به اون سنت ندارن سجده میکنن، بعد هم شیطون میگن چی شد سجده کردی؟ میگه خب سجده کردی تموم شدی، من کاری بس دست من نمیاد. همین دروغایی که در مدت اونجا اونجا شدید تر، چون تمام همتش رو میخواد اونجا نتیجه گیری بکنه. در صورت حضرت می شود چه تا اون لحظه آخر به شما اجازه داده می شود تا میکنید. خب مخاطب این هست منه توبه در دین ما چقدر آسونه، اونم تا چه وقتی مهلت داری. اما در یهود گفته شد بعد هم بیاد بکشید تا توبتون قبول بشه. این داستانی که نقل شد خب برخواد تو روایت هست، این رو آخرین خطبه‌ای که حضرت رسول میخونند و توی سبب و عمل و عقاب العمل شیخ ستو قامت آخرین روایتی که نقل میکنه طولانی هم هست. اما از این پاک چه استفاده میکنیم؟ از این داستان استفاده میکنیم که پیغمبرم میتونه شارع باشه. پیغمبر خدا حتما در این مسئله خدا برش تایید وقت نشده بوده که یک سال قبل بمیرید خدا میبخشه بعدم میفهمد یه هفته یا یه ماه. اگر خدا تعیین کرده بود پیغمبر چی نمیگه؟ اضافه نمیشه. الان معلوم شد خود پیغمبر داره میگه و خدا هم امضا میکنه به خاطر تفضلی که نسبت به پیغمبر داره. کان فضل الله علیه العظیم، خدایی که دنیا رو قلیل میشوره به پیغمبر میگه کان فضل الله علیه العظیم. خب تفضلی که خدا داره نسبت به پیغمبر میگه تو هر چی گفتی من امضا میکنم. خود پیغمبر ظاهر کار اینه که خود پیغمبر نه بی اجازه میدونسته که اجازه از خدا داره. یک سال کم میکنه میشه یک ماه یا یک هفته، همچه کم میکنه تا میزن بود. ولی خدا وقتی امضا شده امضا شده یه تمام شد. خب از کنم پیغمبر هم ظاهرا از این مطالب برمید که یه حقی داره، اینطور نیست که درست مایه تا قرن الهوا این همه درسته این ها برده وحیم جوه، ولی شاید بعضی جزئیات در اختیار خود پیغمبر باشه، یعنی خود خدا در اختیارش گذاشته. اینا حالا برداشته سیمان کنه هرچی هست، ظاهر امر اینه که برداشته اون صحیحه. حالا ممکنه یه جهاز شما اشخال داشته باشه و یه ذهنمون نرسیده باشه. وقیل معنا ها بعضی گفتن معنای فصل مو علا مفسکم اینه که فصل مو علا اهلیکم در مجموع لاین داره و ایالکم علا اهلیکم و ایالکم. فقال ابراهیم این چنین گفته اذا دخلت بیتن لیسفی احد فقل السلام علینا و علی عباده الله سلام. قرآن میگه که وقتی داخل خانه شدیم فسلمو علی انفسکم، نفرموده بر اهل خانه. خب ممکنه اهل خانه وجود داشته باشه ممکنه نداشته باشه، آیه هر دو شامل میشه. خب حالا وارد خونه شدیم بیشکم نبود، اهل خونه نبود، اهل خونه بودن خب بر اونا سلام میکنه اونا جواب میدن، اما اگه اهل خونه نبودن چه کنی؟ این ابراهیم میگه که بگو السلام علینا و علی عباده الله الصالحین، که خطاب نکن به کسی، کسی نیست بخوابش خطاب کنه بگه السلام علیکم، بگو سلام علینا بعدم و علی عباده الله الصالحین. وقال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن هو یعنی این تسلیم علی انفس این است که مردی بر اهل بیتی سلام کند در وقتی که وارد می شود، در وقتی که وارد می شود بر اهل اون بیت سلام کند. ثم یردون علیه، بعد اون اهل بیت هم به این آدم جواب بدن سلامش رو رد کنن، یعنی بهش جواب بدن. فهو و این تسلیم از ناحیه اون شخصی که داخل شده و این رد از ناحیه اهل اون بیت سلام کم علی انفسکم، این تفسیر سلام و علی انفسه. بله اهل بیت خودش، یعنی اهل بیت خودش یا اهل هر بیتی،
این از اصطلاح اهل بیت.
خب در این آیه که بیت خودش تنها مطرح نبوده بویی خیلی هم مطرح بوده، شاید بتونیم از این جهت اهل بیت رو آم بگیم، ولی یه اصطلاح هست که اهل بیت یعنی اهل بیت خودت، ولی یک اصطلاح لغوی هست که اهل بیت یعنی اهل منزل هر کس. الفلام عهد و شنین بویه چیلی گفتی بله. تحییت من عند الله. این تحییت من عند الله یعنی چی؟ یعنی خدا به شما تحییت فرستاد یا خدا به شما تحییت و تعلیم داد؟ دو احتمال در اینجا هست. یکی میگه تحییت به خدا فرستاد، یعنی اصلا خدا سلام کرد. یکی میگه خدا تعلیم کرد، چون سلام قبلا رایج نبوده. وقتی به هم میرسن کلمه دیگه میگفتن، سلام نمیگفتن. اسلام بود که سلام را آورد. پس این من عند الله آمد از طریق پیغمبر اسلام. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن من عند الله یعنی خود تحییت از جانب خداست، نه تعلیم تحییت از جانب خدا بوده. تحییت من عند الله یعنی حاضری تحییتون حیاکم الله و بها، خداوند شما رو به این سلام سلام کرده، برایشون به این سلام سلام کرده. فصل موعد انفسکم یعنی این از ابن عباس رفت. وقتی یه وضعی بکنن معنا ها، یعنی معنای این قول خداوند که فرمونده تحییت من عند الله این است که و علم من عند الله، معناش اینه و علم الله و شرعها لکم. این من عند الله نه اینکه خود خدا تحییت فرستاده، بلکه تعلیمش کرده. خب مگه قبلا سلام رایج نبوده که خدا الان تعلیم کرده باشه؟ میگم نه، قبلا سلامی نبود، خدا تعلیم کرد. قبلا فینون کانو یا بلون ام سباهن، اونها قبلا وقتی به هم میرسن گفتن ام سباهن. ام اختلافیه که از چی گرفته شده. بعضی گفتن از نعمین اما گرفته شده، به معنی نرمی، نعومت یعنی نرمی. صبحت نرم باشد یعنی زندگیت آرام باشد، زندگیت خوش باشد. بعضی گفتن از وعمه گرفته شده، مثل وعده، امرش میشد، امر اون میشه اد، امر اینم میشه ام. وعمه و نعمم هر دو معنی لطافت و خوشی تیر زندگی. و سباهن بعضی ظرف گرفتن برای ام، بعضی تمیز گرفتن منقول از فاعل. لین ام سباهک بوده، سباهک که فاعل برداشتن به جاش تمیز گذاشتن، تمیز جانشین فاعل، تمیز نسبت است که جانشین فاعل شده. علی حال ام سباهن این صبح خیر، زندگی خوشی داشته باشید. اینطوری این چیزی بود که اونا قبلا انجام میدادن. بعد خداوند برشون سلام رو گذاشت، پس فرمود تحییتا من عند الله، یعنی تعلیمش از جانب خداست. ثم وصف التحیه رو فقال مبارکتن طیبتن. مبارکتن طیبه رو میخوام معنا کنیم، از رو میخونم، مشکلی نداره که بخوام توضیح بدم. ای ازا لزم تو موها، یعنی لزم تو مو این طیبت رو، کست رو خیر رو کن، پس میشه مبارک، چون برکت با کست همراهه. پس مبارکتن یعنی کثیرتن خیر کن، یا کثیرن خیر کن. و تا به اجرکم، تا به اجرکم تفسیر طیب است، خیرتون زیاد، اجرتون پاکیزه. دیلن معیدتون تفسیر مبارکتونه، حسنتون جمیلتون تفسیر طیبتونه. این از این لباسن. وقیل اینما قال مبارکتون، دو خط بعد وقال طیبتون. اینما قال مبارکتون وقال طیبتون، گفت مبارکتون چون معنای السلام علیکم که همون تحییت، معناش اینه که محفوظ باشید، سالم باشید از آفات، که این با برکت سازه کنه. بعد فرمون طیبتون یعنی تیب زندگی و خوش زندگی کرده. اینو معانی مختلفی که برای مبارکتن طیبتن میده. وقیل این مقاله مبارکتن، چون معنی السلام علیکم حفظکم الله هست. السلام علیکم یعنی حفظکم الله، یا سلمکم الله من الافات، فهوت دعا اون به سلام من الافات دنیا و آخره. چون دعای چنین نیست پس مبارک هست، یعنی با برکت هست. و قال طیبتون، طیبه فرمود، لما فیها، یعنی لما فی طیب من طیب العیشه به تواصل، به خاطر طیب عیشی که در طیب هست. طیب عیش یعنی خوش زندگی کردن، که این خوش زندگی کردن با تواصل حاصل می شود. سلام هم در حین تواصل، در حین ملاقات، وقتی ملاقات می کنن زندگی بله با تواصل برایشون طیبه اش حاصل میشه. یا به تواصل یعنی پی در پی، نه یعنی ملاقات. طیبه اش هست طولانیان، یعنی نه طیبه اش منقطه، طیبه اش متواصلن، یعنی پی در پی بدون انقطاع. پس تحییت طیب است به خاطر اینکه طیب عیش رو در پی دارد. اما بعضی گفتن تحییت طیب است لما فیها من الاجر الجزیل و ثواب العظیم. خب تتمه آیه داره، کذالک یبین الله لکم الآیات. کذالک کافش به معنای مثل، زالکش هم اسم اشاره است. به چی اشاره میکنه؟ به اون احکام و آدابی که بیان کرده بود. مثل این بیانی که داشتم بیان میکنم آیات رو. کذالک یعنی که ما بیان لکم حاضر لکم الاداب یا بیان الله لکم الآیات. احکام و آداب رو گفت، آیات میفهمن من این چنین آیات رو بیان میکنم برای شما، آیاتی که دلالت میکنه بر جمیع مایت عبد و کنبه، بر تمام آن که خداوند شما رو متعبد به اون چیز کرد. یعنی احکامی که در آیات ذکر کرد، آیات دلالت میکنن بر تمام این وظایفی که شما دارید. لعلکم تعقلونه، یعنی تعقلونه معالم دینی کن. خداوند برای شما احکام و آداب رو بیان کرد، به همین نب آیاتی رو هم که دلالت بر وظیفتون هست تعیین کرد. لعلکم تعقلون، یعنی لعلکم تعقلونه معالم دینی کن. بعد دو مرتبه بحثی در مورد تحییت تحییت دارد با تفسیری که کشف کردیم، چلو میزنیم شاید جلسه.